یک نکته این است که خب عدالت دغدغه همیشگی و تاریخی بشر بوده. به تبع احساس نیاز به عدالت که در مردم عمومیت داشته در طول تاریخ تا امروز، متفکران بشر، فیلسوفان، حکما در این مقوله وارد شدن. دغدغه متفکران هم بوده تا امروز. از قدیمترین دورانهای تاریخ درباره عدالت و عدالت اجتماعی به همین معنای عام بحث شده، نظریه داده شده. لکن نقش ادیان استثنایی است. یعنی اونچه که ادیان در طول زمان راجع به عدالت گفتند و خواستند و اهتمام کردند، این بی‌نظیره، این استثنایی است. در نظرات حکما و اندیشمندان و اینها اون اهتمام ادیان مطلقاً مشاهده نمیشه. اولا ادیان هدف خودشون رو عدالت قرار دادن، به شهادت قرآن: لقد ارسلنا رسلنا ببینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قطعا این آیه حکم میکند بر اینکه هدف ارسال رسول و انزال کتب و آمدن بینات، یعنی حجت‌های متقن و غیر قابل تردیدی که پیغمبران ارائه میدن، کتاب یعنی منشور ادیان در مورد معارف، احکام و اخلاقیات، میزان یعنی اون سنجه‌ها، معیارها. هدف از همه این حال یقوم الناس بالقسط، قیام به قسط. خب البته شکی نیست که قیام به قسط و همه اون چه که مربوط به زندگی دنیایی، اجتماعی و فردی افراد، مقدمه اون هدف خلقته که با ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبودیت. اصلا خلقت، هدف خلقت عبد خدا شدنه، که این بالاترین کمالات هم همین عبودیت خداست. لکن در راه رسیدن به اون هدف، هدف نبوت ها و ارسال رسول هست که از جمله اون چیزیست که این آیه به اون تصریح میکنه. البته تصریحات دیگری هم در آیات قرآن هست که به سایر اهداف ارسال رسول اشاره میکنه، که اینها قابل جمعه با هم دیگه. بنابراین پس هدف شد عدالت. این هدف نظام سازی، هدف تمدن ها، هدف حرکت بشر در محیط جامعه، این شد عدالت. این در هیچ مکتب دیگری این وجود نداره. این مال مخصوص ادیانه. بعد خصوصیت دیگر ادیان اینه که انبیا در طول تاریخ در کنار مظلومان قرار گرفتند، یعنی برای عدالت عملا پیکار کردند. ملاحظه کنید در قرآن کریم انبیا با تواقیت مواجهن، با مترفین مواجهن، با ملع مواجهن، که همه اینها جزو اون طبقات ستمگرند. مترف و مترف هر دو به دو معنا، یعنی از دو جهت منطبق با یک طبقه خاصی است، هر دو درسته. البته در قرآن مترفین هست، لکن مترف هم درسته. مترفین در مقابل پیغمبران: الا قال ما ارسلنا من رسول الا قال مترفوها انا بما ارسلت به کافرون. هیچ پیغمبری نبوده که در مقابلش مترفین قرار نگیرن، یعنی پیغمبر با مترفین می جنگه. ملع همینجوره، ملع هم اون اصحاب قدرتن، دست اندرکاران قدرت. طاغوت هم که خب یه معنای عامی است که شامل همه اینها میشه. یعنی پیغمبران در این جنگ بین ظالم و مظلوم یا معارضه بین ظالم و مظلوم، همیشه در طرف مظلوم قرار گرفتن، یعنی برای عدالت وارد میدان شدن، جنگیدن. اینم بی نظیره. حکما درباره عدالت حرف زدن، اما خیلی اوقات مثل بسیاری از روشنفکران گوناگون حرفایی میزنن، اما حرفه، در مقام عمل وارد میدان نمیشن، که ما در دوران مبارزات هم دیدیم، بعد از مبارزات هم در دوران دفاع مقدس هم دیدیم، تا امروز هم کم و بیش میبینیم. انبیا اینجور نبودن. انبیا وارد میدان میشدن، سینه سپر میکردن، حتی اون وقتی که اون مطرفین به اینها میگفتن که شما چرا طرفدار طبقات مظلوم هستید، از اینا جدا بشید، با اینا برخورد میکردن. این آیه شریفه: ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیکم الله خیرا، که حضرت نوح به مخالفین خودش بیان میکنه و از این قبیل. لذا اون کسانی که از عدالت محروم بودند اولین گروندگان به پیغمبران هم هستند. این نکته دوم در مورد نبوت ها و ادیان. نکته سوم این که همه ادیان متفقن در این که پایان این حرکت عظیم تاریخی یک پایان امید به عدل است. یعنی قاطعا میگن که یک دورانی خواهد آمد که دوران عدل خواهد بود، که اون دوران استقرار دین کامله، که خب یملع الله به الارض قسطا و عدلا، یا عدلا و قسطا، در جاهای مختلف تفاوت داره. کما ملء ظلما و جورا، که این در دعای بعد از زیارت شریف آل یاسین اینجوری است: کما ملء ظلما و جورا. یه جاهایی هم داره: بعد ما ملعت ظلمن و جور. همه انبیا، همه ادیان، همه نبوت ها این نهایت رو بهش اشاره کردن، روش تأکید کردن، اصرار کردن و گفتن به سمت او داریم حرکت میکنیم. پس در مبدأ، در مسیر و در منتها نبوت ها تکیهشون بر روی عدل، این بی‌نظیره.